4 بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دهمین روز از پاییز، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهرداد قاسمفر با آخرین اخبار.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 211 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3825 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1925 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آماری که مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تعداد قربانیان از 26 هزار تن عبور کرده است. خانم لاری تایید کرده که 26 استان از جمله تهران، قم، خوزستان و کرمان در وضعیت قرمزند و 4 استان هم در وضعیت هشدار. با وجود بالا رفتن آمار قربانیان و مبتلایان و هشدار مقامات بهداشتی و کادر درمانی کشور، دولت تا کنون از اعمال محدودیت‌های بیشتر در مناطق پرخطر کشور خودداری کرده است. روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 30,000 تومان رسید. به گزارش سایت‌های خرید و فروش ارز در ایران و روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت یورو هم به مرز 35,000 تومان نزدیک شد. در اواخر تیر ماه که قیمت دلار به 25,000 تومان رسید، بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار توانست بهای دلار را به حدود 21,000 تومان برساند، اما در هفته های اخیر ارزهای بین المللی به روند صعودی خود ادامه دادند. روز پنجشنبه بهای سکه طلا نیز به 14,600,000 تومان رسید. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی میزان ذخایر ارزی ایران را اعلام نکرده و به گفته مقامات ارشد دولت و قوه قضاییه چندین میلیارد دلار ارز دولتی که به واردکنندگان کالا داده شده بود به کشور باز نگشته است. درگیری‌های نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در بامداد پنجشنبه شدت یافت و طرفین یکدیگر را به کشتن غیر نظامیان متهم کردند. تا کنون کشته شدن 130 تن از طرفین از جمله غیر نظامیان تایید شده، اما ایروان و باکو ادعا می‌کنند که صدها تن از نیروهای طرف مقابل را کشتند. رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه و دیگر کشورهای غربی خواستار خیشتنداری طرفین و بازگشت به میز مذاکره شدند. اما باکو میگوید تا بازپس گرفتن منطقه قره‌باغ کوهستانی که در خاک آذربایجان و ارمنی نشین است به عملیات نظامیش ادامه خواهد داد. روسیه از کشورهای حامی ارمنستان است و ترکیه هم از حکومت الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان حمایت میکند. جنگ میان دو کشور در دهه 90 میلادی دست کم 30,000 کشته بر جای گذاشت و از آن زمان تا کنون آتش بس میان طرفین با فشار کشورهای همسایه رعایت شده بود. ارمنستان تنها کشوری است که استقلال قره‌باغ کوهستان یا ناگورنو قره‌باغ را به رسمیت شناخته است. نام نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، به عنوان یکی از برندگان جایزه معتبر زندگی درست معرف معروف به نوبل آلترناتیو اعلام شد. خانم ستوده نخستین فعال ایرانی است که این جایزه را از آن خود می‌کند. در بیانیه‌ای که بنیاد زندگی درست به همین مناسبت در روز پنجشنبه منتشر کرد، آمده است که برندگان سال 2020 یک نقطه مشترک دارند و آن مبارزه آنها برای برابری و دموکراسی و عدالت و آزادی است. بران استوینسون، وکیل حقوق مدنی از آمریکا، لوتی کانینگامرن، فعال محیط زیست از نیکاراگوئه و آلش بیالیاتسکی، فعال حقوق بشر از بلاروس، دیگر برندگان جایزه نوبل آلترناتیو در سال 2020 هستند. 4 برنده جایزه نوبل آلترناتیو که توسط یکی از داوران بین المللی انتخاب شدند، هر یک جایزه نقدی معادل 1,000,000 کرون سوئد، حدود 110,000 دلار را هم دریافت خواهند کرد.
سپاس مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نسرین ستوده جایزه نوبل آلترناتیو را از آن خود کرد. به این مسئله نگاهی خواهیم داشت.
Really happy that we're covering Iran this year with such an amazing and outstanding Iranian citizen.
درباره نگرانی‌های عراق از بسته شدن سفارت آمریکا در این کشور خواهید شنید.
از نظر بین‌المللی بستن سفارتخانه در یک کشوری قدم مونده قطع روابط دیپلماتیک هست.
و دلار وارد کانال 30,000 تومان شد.
در صورتی که دولت بتونه منابع ارزی زیادی رو به بازار تزریق بکنه، قیمت‌ها ممکنه ثابت بشه یا کمی کاهش پیدا کنه.
همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرها، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و حسن روحانی هم می‌گوید از این پس نظارت‌های کرونایی در تهران با جدیت و شدت بیشتری دنبال خواهد شد. کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر تازه‌ای داری برامون از وضعیت کرونا در ایران؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو اشاره کردی به حرفای حسن روحانی، من هم با همون شروع میکنم. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا شرکت کرد، تأکید کرد بر ضرورت وضع جرائم لازم برای تضمین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و در واقع گفت که جرائمی رو متناسب با در واقع تخلفات در سه سطح ادارات، اصناف و حتی کسب و کارهای خصوصی و فضاهای عمومی قرار بر این هست که اعمال بشه. به گفته آقای روحانی برای افرادی که در هر یک از این سطوح به پروتکل‌های بهداشتی بی‌اعتنایی می‌کنند، جریمه مشخصی در نظر گرفته شده و حتما اعمال خواهد شد. اما پروانه، این صحبت‌های آقای روحانی امروز در حالی زده شده که ستاد مقابله با کرونا بارها خواستار چنین نظارت‌هایی در سطح جامعه بود. آقای زاده هم دیروز به این موضوع اشاره کرد و گفت ما برای اعمال جرایم که در واقع بازدارنده باشن، برای اینکه مردم رعایت نمی‌کنن، شیوه‌های بهداشتی رو خواستیم و پیشنهاد دادیم که این مورد قطعی بشه و اظهار امیدواری کرده بود که از ابتدای هفته آینده این اتفاق بیفته. علاوه بر این دکتر زالی در چند روز اخیر تاکید میکنه بر محدودیت‌هایی که باید هرچه سریع‌تر اعمال بشه. در این مورد هم میگه ما هنوز پاسخ روشنی دریافت نکردیم و آقای زالی اظهار نگرانی میکنه که این تأخیرها در واقع با شرایط بحرانی که به ویژه در تهران داره نگرانی‌هاش رو داره افزایش میده و میگه ما میخواییم که هرچه زودتر این در واقع از روز شنبه محدودیت‌ها به تهران به جاهایی که وضعیت قرمز دارند در واقع برگرده و حتی قابل تمدید باشه به نسبت شرایطی که اونجا هست. و میگه اگر این اتفاق نیفته، به دلیل اینکه روز به روز این بیماری داره افزایش پیدا میکنه، در واقع ما مشکلات جدیتری روبرو میشیم و تاکید میکنه به میزان در واقع بالاترین میزان مرگ و میر. آقای زالی میگه ما از روز اولی که در واقع این بیماری شیوع پیدا کرد، از اسفند ماه، از پیک دومش در مرداد ماه هم بگذاریم، باید بگیم که همین دیروز در واقع بالاترین پیک رو داشتیم در مرگ و میر، که میگه بسیار نگران کننده است. قاسم جان بابایی معاون درمان و وزیر بهداشت هم درباره شیوع ویروس کرونا یک صحبتی میکنه، اینکه این یک روند سینوسی داشته و میگه که باعث شده که احتمال سرایت و قدرت بیماریزاییش در واقع بیشتر بشه، ضعیف که نشده، هیچ حتی بیشتر شده. او اشاره میکنه به اینکه باید مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن و اشاره میکنه به کودکان و نقش کودکان عنوان مهمترین حلقه انتقال ویروس کرونا، که این خب از اون طرف هم میدونی همزمان هست با بازگشایی مدارس و هشدارهایی که داده میشه که این کودکان ناقلان خاموشن و خود این کودکان بخششون در واقع جانشون در خطر. همونطور هم که میدونی تا الان حداقل به طور رسمی 200 دانش آموز بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن و همه اینها در حالتی که وزیر آموزش و پرورش هنوز اینها رو قبول نکرده، بر حضوری بودن کلاس‌ها اصرار می‌کنه. امروز هم پروانه یک مقام بهسیستی در مشهد درباره کودکان کار صحبت می‌کنه و هشدار میده که این ویروس کرونا در ماه‌های گذشته باعث شده که اینها در معرض خطر بیشتری باشن، چون دیگه اصلا امکانات این رو ندارن که در کلاس‌هایی که حتی به صورت مجازی برگزار میشه شرکت کنن، از کلاس‌های درس هم خارج شدن و به دلیل بیکاری‌ها هم باعث شده که زمان بیشتری رو در خیابان باشن و نسبت به اینها هشدار میده و میگه باید براشون کاری کرد.
کنوش خیلی مختصر هم برامون توضیح بده در مورد مسائل درمانی بیماران، اینکه آیا بیمه پرداخت میشه نمیشه، چون بحث‌های بسیاری وجود داره که مشکلات عدیده‌ای بر سر راه بیماران کرونایی وجود داره.
ببین، علی‌رغم وعده دولت برای درمان رایگان همه بیماران مبتلا به کرونا، هزینه درمان این بیماری به گفته بسیاری بر اساس گزارش‌هایی که خود در واقع خبرگزاری‌های ایران میدن و بر اساس گزارش‌های میدانی کمرشکنه. بارها حتی خود اعضای مقامات بهداشتی از مردم میخوان، از سازمان‌ها میخوان که بیان و کمک کنن به مردم تو خیریه، کمک کنن که از کاهش مرگ و میر کمک کنن برای کاهش مرگومید. و با همه اینها علیرضا رئیسی گفت ما جزو افتخاراتمونه، همه اینها در واقع به صورت بیمه خدمات درمانی حداقل 90% رو پرداخت میکنه. اما همین امروز جلال محمودزاده نماینده مآباد در مجلس شورای اسلامی میگه ما 40 بیمار رو داریم در اینجا که فقط به دلیل پرداخت نشدن هزینه درمان با مشکل ترخیص روبرو هستن و هزینه های درمان سر به فلک میزنه. حالا چه کسی جوابگوست معلوم نیست، در شرایطی که وزیر بهداشت سعید نمکی از نبود امکانات مالی گلایه میکنه و میپرسه 1 میلیارد یورو صندوق ملی کجا، چه بر سر این پول آمد.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود. اما وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه گفت این کشور امیدوار است که آمریکا در تصمیم خود برای تعطیل کردن سفارت این کشور در بغداد تجدید نظر کند. همزمان سفرای 25 کشور با صدور بیانیه‌ای برای کمک به عراق در زمینه حل مشکلات امنیتی اعلام آمادگی کردند. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا حدود یک هفته پیش هشدار داد که چنانچه دولت عراق برای جلوگیری از شلیک موشک توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران و سایر گروه‌های شورشی به سفارت و اهداف آمریکایی اقدامات مؤثری انجام ندهد، سفارت خود را در بغداد تعطیل خواهد کرد و 3000 نیروی نظامی باقی مانده خود در عراق را بیرون خواهد برد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در یک نشست خبری تهدید آمریکا به تعطیل کردن سفارت خود در بغداد را خطرناک توصیف کرد.
حکومت آمریکا یا الاداره آمریکا نظر به هذا القرار.
وزیر خارجه عراق گفت ما امیدواریم دولت آمریکا در این تصمیم تجدید نظر کند، چون تصمیم اشتباهی است و در زمان و مکان نادرستی گرفته شده است. به گفته فؤاد حسین، افزون بر این که چنین تصمیمی به گروه‌هایی که این حملات را انجام می‌دهند، این پیام را خواهد داد که گویا در رسیدن به اهداف سیاسی خود موفق بودند. آقای فؤاد حسین همچنین گفت این اقدام آمریکا ممکن است به تعطیل شدن سفارت کشورهای دیگری نیز منجر شود. فؤاد حسین افزود عراق فضای سیاست داخلی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را که ممکن است دلیل شتاب زدگی در این هشدار باشد درک می کند، ولی دولت جدید عراق که تنها حدود 4 ماه از عمران می گذرد مشغول انجام اقدامات ضروری و حفاظتی هست. قبل از نشست مطبوعاتی وزیر خارجه عراق، سفیران 25 کشور از جمله سفیران آمریکا، بریتانیا، کانادا و عربستان سعودی پس از ملاقات با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در بیانیه مشترکی از دولت عراق و ثبات در این کشور حمایت کردند و آمادگی خود را برای کمک به عراق به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی اعلام داشتند. اما تنها ساعاتی پس از این دیدار و اظهارات مصطفی الکاظمی در خصوص ضرورت حفاظت از اماکن دیپلماتیک، ساعت 23 دقیقه شامگاه چهارشنبه چند راکت به نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل اصابت کرد. این حملات در موقعی انجام می شود که گفته شده بود احتمال دارد سفیر آمریکا از بغداد به کنسولگری این کشور در اربیل نقل مکان کند. به گفته تحلیلگران این حمله راکتی احتمالاً پیامی است مبنی بر اینکه اماکن آمریکایی در اربیل نیز از چنین حملاتی در امان نخواهند بود. سازمان ضد تروریسم کردستان عراق در بیانیه 8 شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را عامل این حمله معرفی کرده و اعلام داشته است که 6 راکت به سوی محل استقرار نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل شلیک شده که 2 راکت منفجر نشده است. یک سخنگوی 8 شعبی هر گونه دخالت در این حملات را تکذیب کرده و گفته است که این حملات از منطقه‌ای در نزدیکی نیروهای پیشمرگه کرد انجام شده است. یک منبع امنیتی کردستان عراق هم به رویترز گفته است این راکت‌ها از استان نینوا در شمال عراق شلیک شدند. و سرهنگ وین ماروتو سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا گفته است که گزارش‌های اولیه هاکیست این راکت‌ها به محل استقرار نیروهای ائتلاف در اربیل اصابت نکردند و هیچ تلفات و خساراتی در بر نداشتند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما درباره همین موضوع و تأثیرات تعطیلی احتمالی سفارت آمریکا در بغداد در گفتگو با عباس ولی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره تأثیرات این تعطیلی پرسیدم.
برای عراق بسیار ضرر بزرگی خواهد بود، برای اینکه پشتیبان اصلی و یکی از نیروهای اساسی اونجا که موازنه قوا برقرار میکنه و همیشه پشت سر حکومت عراق بوده از سال 2004 به این طرف، یعنی کنار خواهد کشید و از یک طرف افراد و نیروهایی که پشتشون رو یعنی به این نیروی اساسی بستن در اونجا وضعشون متزلزل خواهد شد. یک، از نظر بین المللی بستن سفارتخانه در یک کشوری اگرچه قطع روابط دیپلماتیک نیست ولی یک قدم مونده به روابط قطع روابط دیپلماتیک هست و از این بابت وجهه خوبی برای عراق نه در منطقه و نه در صحنه بین المللی نخواهد داشت. بنابراین این یک جنبه منفی قضیه است.
میبینیم که در روزهای اخیر این حملات گسترده تر شده، بیشتر شده. فکر میکنید که چه مسائلی تأثیر گذاشته روی بیشتر شدن این حملات؟
به دو علت هستش. یکی این به نظر من این که میخواهند وضع آقای کاظمی را تضعیف بکنن، بیشتر و بیشتر تضعیف بکنن، برای اینکه آقای کاظمی نخست وزیری هستش که بیشتر و بیشتر حمایت امریکا را داشته و کمتر حمایتی از ایران گرفته و نیروهای شیعی افراطی که وابسته به ایران هستند. بنابراین اونا سعی در تضعیفش میکنن، بخصوص در مقابل فشار امریکا که 8 شعبی را در اینجا یعنی منحل بکنن و نیروهای وابسته به ایران منحل بشه، آقای کاظمی را در یک بنبست بسیار به اصطلاح تنگی و قرار میدن در این مورد. و مسئله دیگه هم این هستش که الان ما در 32 روز مونده به انتخابات آمریکا میدونه ایران و نیروهای وابسته به ایران عمدتاً 8 شعبی و کتایب، اینا میدونن که آقای ترامپ در وضع بسیار بسیار حساسی هستش و اقدام نظامی اگر 8 شعبی و کتایب مقابله به مصر بکنن و دامنه آن گسترده بشه، آمریکا از این در این شرایط استقبال نخواهد کرد مگر اینکه یک چرخش اساسی در استراتژی بشه و بگن که تنبیه 8 شعبی یا کتایب اینا تنبیه بسیار شدیدشون در شرایط فعلی به نفع انتخابات آقای ترامپ خواهد بود. این البته چنین نیست. به نظر من استراتژیست‌های انتخاباتی آمریکا چنین چیزی را در این شرایط نمیپسندند.
الان آقای الکاظمی چه کار میتونه بکنه که جلوی این اقدامات گروه های شبه نظامی رو بگیره و شرایط رو کمی کنترل کنه؟
به نظر من آقای الکاظمی امکاناتش محدود هستش، خیلی محدود هستش، مگر اینکه مستقیما با اینا درگیر بشه از نظر نظامی. الان اینا یعنی دارن فشار میارن آقای الکاظمی را به این طرف بکشن و اگه ببینید محور و مرکز این مشکلات کاملا عوض شده، از کربلا و نجف و بصره و اینا کشیده شده به بغداد. حالا به اربیل، جاهایی که یعنی به اصطلاح میشه گفت که آمریکایی‌ها قوی‌تر و حضور برجسته‌تری دارند و همچنین تهدید آمریکا که یکی از آپشنایی که آمریکا داشته، امکاناتی که داشته اینه که سفارت رو به اربیل، این برای آقای کاظمی بسیار یعنی منفی بوده، به نظر من خوب نبوده. ولی این فشاری که الان میارم به آقای کاظمی، به نظر من امکانات بازی و عرصه و میدانی که ایشون دارن چندان گسترده و باز نیست و امکاناتش زیاد نیست و نمیخواد، فکر نمی کنم آقای کاظمی در شرایط فعلی بدون که مطمئن بشه از وضع ایران و همچنین مطمئن بشه که از پشتیبانی مستقیم و نظامی آمریکا و همچنین نیروهای پژمرگه کرد دست به اقداماته، به اقدام بزرگ نظامی سیاسی بزنه. اگرچه من امروز دیدم که نخست وزیر اقلیم کردستان در عراق تهدید به مقابله به مصر کرده و به نظر میاد که اگر این موشک پرانی ها در اربیل ادامه بکنه، پیدا بکنه، امکان برخورد با نیروهای هشت شعبی که از ماه اکتبر سال 2017 در اون مناطق مستقر شدن، امکان برخورد با اونها بیشتر به نظر میاد.
عباس ولی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تأثیرات تعطیلی احتمالی سفارت آمریکا در بغداد توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما بار دیگر قیمت دلار در ایران طی روزهای گذشته افزایش یافت و صبح روز پنجشنبه گزارش‌ها از ایران حکایت از عبور قیمت دلار از مرز 30,000 تومان را داشت. در گفتگو با روشنک آسترکی، ابتدا از او درباره دلایل این روند صعودی در افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته پرسیدم.
نخستین دلیلی که افزایش قیمت دلار را موجب میشه، به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نبود منابع کافی ارزی در دست دولت هست، چون این بازار همواره با دخالت دولت روبرو بوده و از طریق دولت کنترل می شده قیمت ها. منتها عوامل دیگه هم مؤثر بودن که افزایش قیمت ها، قیمت در بازار ارز با شتاب بیشتری روبرو بشه. یکی از این عوامل همین تغییر در واقع سرمایه مردم از بازار بورس به بازار ارز و انتقالش به بازار ارز بود، به دلیل بی‌اعتمادی و زیانهایی که مردم داشتن در این بازار، بخشی سرمایهشون رو به بازار ارز آوردن. منتها در نگاه کلی‌تر، یکی از مشکلات بزرگی که باعث میشه ما در بازار ارز یا بازار اتومبیل یا بازار طلا و سکه که این روزها همپای دلار داره افزایش پیدا میکنه، تو چرا همچین روندی باشیم، این هست که به هر حال نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور باید بتونه بازارها رو کنترل کنه. ما در ایران با فقدان توانایی این موضوع روبرو هستیم و از طرف دیگه هم می‌بینیم که در واقع در اقتصاد ایران به جای اینکه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی برای مردم سودآور ارزیابی بشه، به دلیل مشکلات مزمنی که اقتصاد ایران داره، برای مردم ایران فعالیت‌های اینچنینی مثل خرید و فروش دلار یا طلا و سکه یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بازار اتومبیل سودآوری داره و خب این یه سری فعالیت‌های کاذبی رو به وجود میاره که همین تشدید می‌کنه.
شاید این امکان وجود داره که در شرایط کنونی قیمت دلار کاهش پیدا کنه و این روند تصاعدی متوقف بشه.
در صورتی که دولت بتونه منابع ارزی زیادی رو به بازار تزریق بکنه و اصطلاحاً در اون تعادلی که بین عرضه و تقاضا به وجود میاد، عرضه بیش از تقاضا بشه در بازار، بله قیمت‌ها ممکنه ثابت بشه یا کمی کاهش پیدا کنه. اما اون چه که مسلمه، هیچ وقت ما دیگه در حال حاضر با وضعیت کنونی که اقتصاد ایران داره که در رکود تورمی به سر میبره، ما به قیمت هایی که مثلا دو هفته، سه هفته، یک ماه پیش داشتیم به نظر من باز نخواهیم گشت ضمن اینکه شما اگر روند افزایش قیمت ارز رو طی دو سه سال گذشته نگاه کنید، همیشه این بوده که با یک جهش بالایی روبرو می شده و بعد به صورت خیلی اندکی یک کاهش قیمتی رو شاهد بودیم. در نتیجه در این شرایط کنونی هم من فکر نمی کنم قیمت ها به سطوح قیمتی مثلا ماه گذشته یا ابتدای تابستون بخواد برگرده.
چقدر بین بالا رفتن قیمت ارز و همچنین قیمت کالاهای اساسی مردم ارتباط مستقیم وجود داره؟
بدون شک قیمت ارز تأثیر داره در قیمت کالاها و خدمات در ایران، از طرف دیگه ارتباط بسیار مستقیمی داره با قدرت خرید مردم، به دلیل اینکه وقتی قیمت ارز در ایران بالا میره، این به معنای اینه که ارزش پول ملی ایران به همون نسبت داره کاهش پیدا میکنه و هر درصدی که ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کنه در اقتصاد به این معناست که به همون نسبت قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده. یعنی ما با یک نموداری روبرو هستیم که از یک طرف قیمت‌ها در حال افزایش و از یک طرف توان اقتصادی مردم برای تامین کالاهای مصرفیشون داره میاد پایین و این وضعیت بسیار اسفناکی رو به وجود میاره. از طرف دیگه به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصاد در واقع وابسته به واردات هست، چه در حوزه کالاهای مصرفی چه در حوزه مواد اولیه برای تولید و صنعت، در نتیجه وقتی قیمت ارز بالا میره این کالاها با قیمت بیشتری و ریال بیشتری باید تهیه بشه و در نتیجه اثر میذاره روی قیمت کالاهای داخلی.
روشنک آستراکی اقتصاددان ساکن قبرس درباره دلایل روند صعودی قیمت دلار توضیح میداد. اما جایزه زندگی درست حدود 4 دهه است که به فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر و یا محیط زیست داده می شود. در سال 1979 پایه‌گذار این جایزه جیکوب فون اوکسکول به بنیاد نوبل پیشنهاد داد تا با هزینه او 2 جایزه نوبل دیگر، یکی در زمینه محیط زیست و دیگری درباره چشم‌انداز زندگی مردم فقیر جهان، در نظر گرفته شود. بنیاد نوبل این پیشنهاد را نپذیرفت و این سرآغاز فعالیت بنیاد زندگی درست بود. این بنیاد هر سال جایزه ای را به افرادی از سراسر جهان اعطا می کند که به عنوان نوبل آلترناتیو شناخته می شود. هیئت 12 نفری تصمیم گیری این بنیاد برای اولین بار در سال 2020 یک فعال ایرانی را به عنوان برنده جایزه حدوداً 110 هزار دلاری خود معرفی کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد. مدیر اجرایی بنیاد زندگی درست درباره جایزه امسال و نحوه انتخاب برندگان آن به رادیو فردا می‌گوید.
ایده جایزه زندگی درست این است که راه حل‌های مثال زدنی زیادی از سوی افرادی در سراسر دنیا ارائه می شود که به چالش‌های جهانی ما می پردازند. امسال 180 نفر برای این جایزه نامزد شده بودند. اینطور است که افراد از سراسر دنیا نام‌هایی را ارائه می دهند و نامزدهایی که معرفی شده بودند برای ما روشن کرد که موضوع دموکراسی در جهان و همچنین افراد شجاعی که برای آن مبارزه می کنند خیلی پررنگ است. و با توجه به این موضوع به نوعی دموکراسی تبدیل به موضوع امسال جایزه شد و در نتیجه ما به نام 4 برنده از 4 قاره رسیدیم که به اشکال مختلف برای آزادی، دموکراسی و حقوق برابر فعالیت می کنند.
تا اونجا که من میدونم خانم ستوده اولین برنده ایرانی جایزه بنیاد شماست. آیا با کار او آشنا هستید؟
بله، او اولین دریافت کننده ایرانی این جایزه است. همچنین از بلاروس برای اولین بار یک فعال برنده این جایزه شد. ما وضعیت رو در تمام دنیا دنبال می‌کنیم و اطلاعات بسیار زیادی در طول روند معرفی نامزدها دریافت می‌کنیم. بسیار خوشحالیم که امسال ایران رو در جمع برندگان، آن هم با شناخت یک شهروند بسیار فوق‌العاده از آن کشور داریم.
جایزه بنیاد شما بسیار شناخته شده است. دهه هاست از فعالیت اون میگذره، جایزه نقدی شاملش میشه. اما به نظرتون در کنار این شناخته شده بودن، چنین جایزه چه کمکی به فعالانی ماننده مثلا نسرین ستوده میکنه؟
این سوال خیلی خوبیه. بله، در زمینه جایزه، پرستیج و جایزه نقدی و توجه بین‌المللی مهمه. اما در طول سالها یک شبکه از برندگان جایزه به وجود اومده که یک چتر حمایتی ایجاد میکنه. خود بنیاد هم به این شکل حامی خواهد بود. چرا که مثلا ما یک جایگاه مشورتی در سازمان ملل متحد داریم و در دفتر اون سازمان در ژنو دفتر داریم که موقعیتی مهمتر پیدا کرده. در نتیجه 4 برنده این جایزه از امروز به بعد عضوی از یک شبکه فوق‌العاده از حمایت و همبستگی شدند.
این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی آروم رو براتون آرزو می‌کنم.